رحیم، درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. هموطنان گرامی سلام، روزتون بخیر. با برنامه مجله خبری در خدمت شما هستیم. مهمترین رخدادهای ایران و جهان اسلام در هفته که گذشت رو در این برنامه مرور خواهیم کرد. نشست کارگروه های تخصصی ستاد 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد. در این نشست که با حضور دبیر و قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و برخی از معاونین وزرا و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور برگزار شد، نمایندگان دستگاه های اجرایی کشور از روند اقدامات خود برای بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گزارش دادند.
26 ارگان و نهاد رسما در این شورا عضویت دارند.
عزم جزم مسئولان برای برگزاری 40 سالگی مردمی ترین انقلاب قرن 20 با شعار افتخار به گذشته و امید به آینده.
باید مجاهدانه و مخلصانه کار کرد و امید داد. همه با هم دست به هم بدیم و بفهمونیم چقدر کار شده.
اینجا در نشست کارگروه های ستاد 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، هر یک از نمایندگان سازمان ها و تشکل های مختلف از تدارک خود برای تولد 40 سالگی انقلاب گفتند. برنامه هایی که با آغاز به کار 21 کارگروه از اول مهر کلید می خورد.
بخش عمده رسالت این جمع و اهدافمون و برنامه که پیش رو داریم، جنبه تبیینی که همه ایام سال شامل بشود، بصیرت افزایی و در این مقطع مسئولیت بخشی رو سر لوحه کارمون قرار بدیم.
معرفی و تبیین دستاوردهای بی‌نظیر انقلاب اسلامی به ویژه برای نسل جوان و پاسخ به شبهه افکنی ها در جنگ پیچیده روانی و رسانه‌ای دشمن ضد ملت ایران از رویکردهای ستاد برگزاری 40 سالگی انقلاب است.
ما در این انتخابات ها، در راهپیمایی ها، در نقش آفرینی مردم برای جهتگیری های سیاسی کشور می‌بینیم بالاترین جایگاه رو دارن و تعیین کننده هستن.
باید الهام بخش باشه برای همه ملت‌های دنیا و کسانی که زمزمه نتونستن و ناتوانی و سازش و تسلیم و اینها رو میگن، اینها رو ساکت کنه که برگردن به این عظمتی که ملت ما آفرید و توانستن رو از انقلاب یاد بگیرن.
از فجر 96 تا فجر 97 فرصت یک ساله‌ای برای تبیین دستاوردها و بیان کارنامه انقلاب اسلامی است تا هم مردم در این فرصت دستاوردهای انقلاب اسلامی را بشناسند و هم با توطئه دشمنان این مرز و بوم بهتر آشنا شوند.
از ابتدای انقلاب تا کنون حدود 2200 فیلم سینمایی در کشور ساخته شده است که 10% آن با موضوع دفاع مقدس بوده است. معاون سینمایی سازمان هنری دفاع مقدس از کمبود تولید فیلم به ویژه در حوزه‌های ارزشی و دفاع مقدس گلایه کرد و گفت:
از بین 2215 فیلم سینمایی که در کشور بعد از انقلاب ساخته شده، 265 فیلم مربوط به حوزه دفاع مقدس. حدود 10% فیلم های ساخته شده مربوط به حوزه دفاع مقدسه. خب بعضی میگن کمه، بعضی میگن خوبه. ما در رانهای مختلفی که سینمای کشور ما راجع به اون فیلم میسازه، مثل اجتماعی، خانوادگی، ملودرام، کودک و غیره، یک گونه‌شم بحث سینمای دفاع مقدسه. به اعتقاد خود من خوبه به لحاظ کمی، ولی خب شاید کافی نباشه، چون انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود و ما از قبل سینما میتونیم خیلی از ارزش‌های انقلاب اسلامی رو، دفاع مقدس رو، منتقل کنیم به نسل جوان. آدم وقتی در واقع دوچار حسرت میشه، اینو مقایسه میکنه با مثلا هالیوود، با بالیوود، با نالیوود، که مثلا هالیوود سالی 550 فیلم سینمایی میسازه، بالیوود سال 1200 فیلم سینمایی میسازه، نالیوود که مال نیجیریه و اون منطقه آفریقایی است سالی 1100 فیلم سینمایی میسازه، سالی 1200 فیلم سازی، و اینکه ما در طول 40 سال فقط 2200 فیلم ساختیم، یعنی خیلی آمار کم، خیلی آمار کم.
وزیر نیرو با اشاره به کاهش بارش‌ها و کمبود آب در کشور گفت در پی جبران کمبارشی، بدمصرفی و کمابی هستیم. آقای اردکانیان افزود در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، فارس و کرمان بارش‌ها تا حدود 80% کاهش یافته است. وزیر نیرو در خصوص وضعیت ذخایر آبی کشور گفت ذخایر سطحی کشور نسبت به سال قبل حدود 25% کاهش یافته و 334 شهر با مشکل کمابی مواجه هستند.
از تعداد حدود 1157 شهر که کل شهرهای ما هست، 334 شهر با مشکلات کم آبی مواجه هستند و جمعیت اینها بالغ بر 34 میلیون نفر هست. البته درصدهای متفاوتی دارن. بعضی از شهرها به نسبت نیازشون حدوداً 10% کمبود دارن، بعضی ها بین 10-20% کمبود دارن و بعضی بیش از 20%. ما امسال به طور متوسط در سراسر کشور نسبت به بلند مدت حدود 30% و نسبت به سال گذشته حدود 26% کم بارش بودیم. این کم بارشی به این معنا بود در استان خوزستان که بیش از این مقدار هم بود. در استانهایی مثل سیستان، بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان تا حدود 80% نسبت به سال گذشته ما کم بارش بودیم.
در آستانه یه روز ملی عفاف و حجاب، آیین پایانی سومین جشنواره چادرهای آسمانی با حضور فرمانده کل نیروی انتظامی برگزار شد. هنرمندان و نویسندگان دغدغه‌مند طرح‌های خود را در این جشنواره به نمایش گذاشتند و در این آیین از صاحبان 10 اثر برگزیده و 30 اثر منتخب قدردانی شد.
در سومین جشنواره ملی چادرهای آسمانی در رشته موشن گرافیک و در 18 محور مختلف 14 چهره فعال هنری و خالقان 8 اثر برتر هنری موشن گرافیک با اهدای جوایزی تقدیر شدند. خانم خسروی خالق یکی از این آثار برتر:
چه مثل چپیه مثل چادر که این اثر به عنوان اثر ویژه جشنواره برگزیده شد.
خانم موسوی خالق یکی از آثار برتر ماشین گرافیکی با موضوع چادر حجاب برتر.
بسیجی هستش که با دخترش میخواد خدافظی کنه برای اینکه بره جبهه. موقعی که بسیجی بلند میشه حرکت کنه بره، این چپیه از روی شونه حرکت میکنه، میاد دور دختر و تبدیل به چادر میشه. این چرخش و این تبدیل شدن چپیه به چادر رو ما خودمون خیلی دوست داشتیم.
این جشنواره امروز در حالی به پایان رسید که سردار اشتری، فرمانده ناجا، با اشاره به تأثیر امنیت اخلاقی در ارتقاء شاخص کلی امنیت کشور گفت حجاب امنیت اجتماعی را بالاتر می‌برد.
کسانی که عفاف و حجاب کامل تری دارند، امنیت بیشتری دارند، امنیت روانی بیشتری دارند. بر اساس مستنداتی که هست خدمتتون عرض می‌کنم، جامعه‌ای که موضوع عفاف و حجاب رو سر لوحه خودش قرار داده و بیشتر بهش توجه کرده، در آرامش و امنیت بیشتری به سر می‌برد.
پیکر آیت الله حدایق از بنیانگذاران جامعه روحانیت مبارز در فارس امروز در شیراز تشییع و به خاک سپرده شد. آیت الله محمد رضا حدایق رئیس حوزه علمیه منصوریه چهارشنبه گذشته در بیمارستان نمازی شیراز چشم از جان فرو بست. آن مرحوم حدود 20 سال امام جمعه موقت شیراز بود.
آیت الله محمد رضا حدایق در سال 1305 در شیراز چشم به جهان گشود و پس از طی مدارج مختلف علمی در شیراز در سن 31 سالگی به قم مشرف می شود.
حدود 3 سال در جلسات درس خارج آیت الله عظمای بروجردی، مرحوم حضرت امام، آیت الله العظمای گلپایگانی و مرحوم آیت الله عظمای مرعشی و سایر بزرگانی که در قم بودند ایشون شرکت می کنند و از محضر این بزرگان تلمذ می کنند.
آیت الله محمد رضا حدایق پس از شهادت آیت الله شهید دستغیب تا سال 84 امام جمعه موقت شیراز بود.
آیت الله شیخ محمد رضا حدایق بیش از 60 سال دروس مختلف حوزوی را در مدرسه علمیه منصوریه شیراز تدریس کردند. آریا رزمجوی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
درود به شما شنوندگان گرامی، این برنامه مجله خبری است که تقدیم شما می شود. در ادامه با بررسی دو رویداد خارجی همراه ما باشید. رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت ملت ما تسلیم نخواهد شد و همه توطئه‌های اشغالگران را خونسا می کنند. ما محمد علی الحوثی افزود ملتی که در گذشته در مقابل اشغالگران کرنش نکرد، امروز که فهم، درک و آگاهی و پیشرفت بیشتری دارد، تسلیم نخواهد شد.
در پی رد طرح سازمان ملل برای نحوه اداره بندر الهدیده یمن از سوی متجاوزان سعودی آمریکایی که بیانگر اهداف استعماری آنهاست، عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصار الله یمن در فراخوان عمومی از یمنی ها خواست به رزمندگان در ساحل غربی کمک کنند.
قبایل یمن به طرح‌های متجاوزان آگاه بودند و همه قبایل برای دفاع یمن آماده هستند و خود را برای جنگی طولانی آماده کردند.
در عرصه میدانی ارتش و کمیته های مردمی یمن توانستند بلندی های راهبردی منطقه الوازعیه استان تعز را پس از دو روز به طور کامل آزاد کنند. این در حالی است که منابع آمریکایی فاش کردند متجاوزان سعودی در جنگ علیه مردم یمن از سلاح‌های ساخت رژیم صهیونیستی استفاده می‌کنند.
سلاح‌های نیتروژنی و دیگر سلاح‌های پیشرفته‌ای که متجاوزان سعودی آمریکایی علیه مردم یمن به کار می‌گیرند بیانگر این مسئله است که رژیم سعودی این گونه سلاح‌ها را در اختیار ندارد، بلکه فقط در اختیار اسرائیل و دیگر کشورهای استکباری است.
تجمعات الغزوان موشکی ارتش یمن تجمع نیروهای متجاوز سعودی آمریکایی را در ساحل غربی با موشک بالستیک با برد کوتاه هدف قرار داد. منابع نظامی یمنی تاکید کردند در این حمله موشکی 35 تن از متجاوزان به هلاکت رسیدند. عبد الله یوسفی، خبرگزاری اسید و سیما، صنعا.
عربستان نشست دو روزه صلح افغانستان را بدون حضور همسایگان این کشور در جده برگزار کرده است. رژیم سعودی که حامی بزرگ تروریست هاست اکنون با نقاب صلح طلبی دخالت در افغانستان را آغاز کرده است.
حامی بزرگ تروریسم و یکی از عوامل بحران ناامنی در افغانستان اینک با نقاب صلح طلبی به میدان آمده است. رژیم سعودی در حال اجلاس دو روزه‌ای را در شهر جده بدون حضور همسایگان افغانستان با موضوع برقراری صلح در افغانستان برگزار می‌کند که آتش تروریسم را در این کشور سالها پیش برافروخته و نقش کلیدی در پیاده کردن نقشه‌های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی در تروریسم پروری و صادرات آن به منطقه داشته است.
سعودی ها در مورد افغانستان جفاکاری های زیادی کردن، تروریست پروری کردن در گذشته. حالا فشار امریکایی ها وجود داره چون سعودی مزدور امریکاست. این اجلاس برگزار کرده. من باور دارم که در اجلاس پشت سر شرفای هست صداقت نیست.
وقتی در افغانستان نام گروهک تروریستی حقانی به میان می آید، فجیع ترین اقدامات تروریستی در ذهن مردم این کشور تداعی می شود. این گروه از حمایت مالی عربستان برخوردار است و البته گروهک وهابی صهیونیستی داعش را هم که در سالهای اخیر مرگبارترین حملات تروریستی را در افغانستان انجام داده است، باید به آن اضافه کرد.
آمریکا با حمایت از سیاست منطقه‌ای سعودی در گسترش افراطی‌گری و تروریسم جهانی همچنان نقش دارد.
وزیر امور خارجه پیشین افغانستان هم قبلا اعلام کرده بود که گروه‌های تروریستی در افغانستان سالیانه 300 میلیون دلار از سعودی‌ها دریافت می‌کردند. مهدی محمود آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجهتان به برنامه مجله خبری. با آرزوی تجلیل در فرج منجی عالم بشریت، حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف، از حضورتان خداحافظی میکنم. عصرتان بخیر و خدا نگهدار.
روشن و سپید مثل موج‌های بیقرار، لحظه‌هایمان را به زلف نسیم یاد دوست گره زده‌ایم. کنار دریایی که نامش فاطمه معصومه است.
یا معصوم ملکه ارض و سمایی.
اینجا همه قلب ها به عشق دوستان خدا می تپند و خورشید هر صبح از مأذنه‌های ایمان بالا می آید.
این موج موج قافله عاشقان عشق.
در سالروز میلاد کریمه اهل بیت سلام الله علیها، بیستمین سالگرد تأسیس رادیو معارف را گرامی می داریم.
صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بعد از ظهر جمعتون به خیر باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمتون هستیم با بخش سوم برنامه ها. گاهی وقتی فرصتی که پیدا میشه چقدر خوبه که آدم با یک کتاب خوب آشنا بشه، بتونه مطالعه بکنه. و اصلا مطالعه کتاب باید توی سبد فرهنگی همه خانواده ها باشه، مخصوصا برای فرصت هایی که به دست میاد، مثلا در فصل تابستون برای دانش آموزا و دانشجوها بیشتر. الان یه فرصتی دست داده با یه کتاب خوب آشنا بشیم و امام زمانمون رو بهتر بشناسیم. بشنوید.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شب‌های تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. یکی از کتاب‌های مهمی که درباره مهدویت نگاشته شده کتابی است با عنوان مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائم اجل الله تعالی فرجه الشریف، که توسط مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی، مشهور به فقیه احمد آبادی، فرزند سید عبدالرزاق، از علمای بزرگ اصفهان به رشته تحریر در آمده. مؤلف این کتاب را با هدف شکر نعمت وجود حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته است. او در مقدمه انگیزه خود را از تألیف دستور امام زمان علیه السلام برای نگارش آن بیان نموده و از دیدار خود با امام عصر در عالم رؤیا و دستور آن حضرت برای نوشتن کتاب سخن گفته و حتی نام آن را نیز به امر حضرت بیان کرده. اما فقیه احمد آبادی تا سال 1330 قمری توفیقی برای تألیف این کتاب برایش حاصل نمی شود تا اینکه عازم سفر حج می شود. در این سفر بسیاری از حاجیان گرفتار مرض وبا شده و از دنیا می روند. او با خدای خیش عهد می بندد که اگر از این سفر سالم برگردد، کتابی را که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به او توصیه کرده به رشته تحریر در آورد. چون از سفر سالم برمی گردد به عهد خود وفا کرده و کتاب مکیال المکارم را که حاوی موضوعات مهم در شناخت امام زمان علیه السلام و وظایف شیعیان در قبال آن حضرت است به رشته تحریر در می آورد. ترجمه این کتاب در سال 1382 هجری شمسی از طریق انتشارات مسجد مقدس جمکران تجدید چاپ شده. اما بعضی از ابواب این کتاب عبارتند از وجوب شناخت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و حقوق آن حضرت بر ما، فواید دعا برای فرج صاحب الزمان علیه السلام، اوقات و حالاتی که در آنها دعا برای حضرت و تأجیل فرج تأکید شده است، چگونگی دعا برای تأجیل فرج و پاره ای از دعاهای معصور، اموری که سبب قرب به حضرت می شود و حضرت را خوشحال می کند و نزد او پر ارزش است.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی، آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
خب دوستان عزیزم، بخش عصرگاهی جمعه رادیو معارف رو پی میگیریم با برنامه اندیشه ها به ساعت 14:50 ثانیه های باقی مونده.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر پیامبر اکرم و با سلام به شما عزیزان، برنامه اندیشه ها را آغاز می کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
در برنامه‌های گذشته به نقل و بررسی دیدگاه‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد مبلغی در نشست علمی چهارمین هماندیشی فقه حکومتی پرداختیم. این نشست را دبیرخانه این هماندیشی بهمن ماه سال 96 با همکاری دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام برگزار کرد. سخنران این نشست در تبیین نظریه فقه حکومتی در آسیب شناسی فقه در دنیای امروز سه عامل آسیبزا را برشمرد. به بیان ایشان وجود فاصله بین شریعت و فقه نخستین عرصه تهدید برای فقه است. فاصله بین فقه و انسان معاصر در دو ساحت کمیتی حجمی و کیفیتی نوعی دومین عاملی است که فقه در دنیای امروز باید از آن بپرهیزد. کاربردی نبودن قوانین فقهی به دلیل نبودن تفکر کاربردی در فقیهان و حضور فعال نداشتن در جامعه از دیگر عوامل زیان بخش فقه است. به گفته این استاد برجسته حوزه و دانشگاه، بیان این عوامل مقدمه‌ای بود تا به بزرگترین آسیبی که فقه در جامعه امروز به آن دچار شده پرداخته شود. این بخش را با هم می‌شنویم.
آسیب چهارم، غیاب فقه الاجتماع و مباحث فقه الاجتماعی. تجربه و مطالعات فقهی رایج، مقصود از رایج آموزش‌ها و پژوهش‌های فقهی جاری است. از پرداختن به فقه، فقه رفتارها و نهادهای دارای شأن پایه‌ای و بنیانی در مناسبات اجتماعی، مثال کنش‌های اجتماعی، هویت‌های اجتماعی، جایگاه‌های اجتماعی، تجربه کنونی ما و به تعبیر آخر الفقه الموجود به ایدینا و لدینا، این خالن او خالیتون و عاریتون از این ممارست، از این پرداختن، از این فقه الاجتماع، از این خالیه. الان فقه الاجتماعی در فضای مطالعات ما نیست. ممکن است حالا اینجا و اونجا شروع باشد، ولی نیست، حضور نداره. و من اینجا گفتم این آسیب بزرگی است. یعنی نبود فقه الاجتماع را آسیب بزرگی بدانید. حالا فقه الاجتماع چیست؟ بعد خواهد آمد. چون بحث ما روی فقه الاجتماع هر آنچه گفتیم مقدمه بود. چون مقدمه ایست که ممکن است به درد مباحث دیگر هم بخوره، چون مباحث دیگر هم این پیشفرض رو دارم که فقه موجود داریم و فقه مطلوب داریم و فاصله از بین این دو، و چرا و چه آسیب هایی، این بحثی است که همه باید عرضه بکنن. خب فقه الاجتماع بعداً توجیه داده خواهد شد انشاءالله، و اهمیتش و کارکردش و ماهیتش اینا بعد بحث خواهد شد. منتها اینجا هم از اشارت خالی نبوده است این سطوری که به عنوان آسیب شناسی فقه موجود ناظر به غیاب فقه الاجتماع ارائه شده، اشارت هایی داره. یک اشاره است به ماهیت فقه الاجتماع. اصولا فقه الاجتماع به رفتارها و نهادهایی میپردازد که دارای شأن پایه‌ای و بنیانی در مناسبات اجتماعی هستند. تا تا به حال چنین رشته ای نبوده است. تا به حال فقهی نداشتیم که به سمت اون رفتارهای بنیانی، ما بیشتر به رفتارهای روبنیان توجه کردیم. فرق از بین رفتارهای زیرساختی، پایه‌ای، اساسی، بنیانی در مناسبات و آنچه که روبنیان است. فالمثل اگر ما فقه الاقتصاد داشتیم که اونم نیاز به توسعه داره و تعمیق داره، اون مرتبتش بعد از فقه الاجتماع، اول باید فقه الاجتماعی باشد که ما هویت روابط رو بهش نظر انداخته باشیم، رفتارهای پیرامون این ماهیت مناسبات اجتماعی، کنشگری ها، اینها رو بهش نظر انداخته باشیم. که حالا در فقه الاجتماع اصلا بحث رو همینه، چون در فقه الاجتماع شمای فقیه یجب علیکم فی البدایه ان تحصلوا علی معرفت به نسبت الی کنشگری، همونی که در جامعه شناسی هست، منتها ما اضافه میکنیم به قرآن بیایید مراجعه کنید، این نظام کنشگری موجود در مناسبات اجتماعی در قرآن هم منعکس شده است، اصول آن را از قرآن استخراج کنید، در جامعه شناسی هم هست، منتها تکمیلش، تعمیقش، تصحیحش، تعدیلش اینجاست. شما در یه مرحله در واقع نظام کنشگری حاکم بر جامعه رو تشخیص میدید، اینجا فقه نیست، اینجا علم الاجتماع است. بعد که تشخیص دادید پیرامون این حقایق و اصول و این نظام، یه رفتارهایی رو میتونید مطرح کنید و تصور کنید و عرضه کنید. اون رفتارها در هیچ قوطی عطاری جز در این قوطی عطار به اصطلاح علم الاجتماع که آمده نظام کنشگری رو بیان کرده، جز در این پیدا نمیشه. این رفتارها رو با یه ذهن ساده، با یه ذهن غیر معطوف به علم الاجتماع، با یه ذهن به سراغ سنن اجتماعی قرآن نرفته، نظام کنشگری حاکم بر جامعه رو کشف نکرده، از غیر این ممر و مسیر به دست نمیاد. این رفتارها رفتارهای تخصصی فقه الاجتماعی است. این رفتارها تعرض علی فقه الاجتماع، پاسخهایی رو که میدید میشه فقه الاجتماع. این رفتارها بنیانی است. چرا؟ چون رفتارهایی است مأخوذ از نظام کنشگری که در جامعه وجود دارد و مناسبات شما را از حیث کنشگری تعریف می دهد و توضیح می دهد. چیزی که قطعی است، چیزی که سنت است، چیزی که قابل ازاله و قابل امحاء نیست، چون سنت حاکم بر جامعه است. حالا یه چیزی ممکنه ما سنت انگاشته، اون نه، سنت های واقعی از قرآن میگیریم. نظام و کنشگری یه موضوع است. خب یه رفتارهایی در ارتباط با اون، با نسبت با اون پیدا میشه. این رفتارها رو شما با ذهن عادی، حتی ذهن فقاهتی یا حتی ذهن تخصصی فقه اقتصادی به دست نمیاره، چون علم الاجتماعه، فقه اقتصادی کاری نداره، این کار به موضوعات اقتصادی داره. اونا روبنیان است، زیرساخت اینه، اینو باید به دست آورد. ولی من گفتم که به یه رفتارهایی از یک سو و نهادهایی، چون در هر دو شد میپردازه که اینا پایه‌ای و بنیانی. حالا من یک مثال زدم، کنشگری اجتماعی، اون بحثی هم که ما داریم به اصطلاح به عنوان فقه الاجتماع، اون به همین رفتارها نظر داره. همین کاری با رفتارهای این که مثلا فرض کنید یجب علیکم این که شما در طلاق اینجور رفتار کنید، در نکاح اینجور رفتار کنید، در اقتصاد اون کاری با اون نداریم. ما بیشتر اون بخشی از رفتارهایی میگیم که لولا تلک السنن الاجتماعیه، لولا تلک الاصول الحاکمه علی المجتمع، علی المکانات الاجتماعیه، علی النظام الموجود بین الرد و ردت الفعل، اون واکنشگری، لولا تلک السنن، اصلا این رفتارها زمینه‌ای برای توجه و تصور اونها فراهم نمیشه. اگه فقه به اونها پرداخت میشه علم الاجتماع. این خلطی است که گاهی رخ میداره در جای خودش خواهیم گفت، بین فقه و اجتماع و بعد مسائل اجتماعی. بذار من اینجا اشارتی به هویت شده است، یه چند تا مثال هم اومده.
اندیشه ها.
شخصی است به نام لزلی گلد میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه.
بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجی